خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو الغاسم المصطفی محمد
الله
بیته طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس و الشهر الحرام و الهدی و القلاعد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن شاء الله دامي آيات سورة مباركة ما إدار بحثر مباركتون تعقيب خواهيم کرد و بازگو میکنیم. تا نوبت گذشته و پریشب محضر مبارک عزیزان تا پایان آیه 96 به سمع مبارک رسید. فصل نوی در آیات این سوره مبارک آغاز شد که اشاره به مسئله حرمت صید بود. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. حضرت باری تعالی به یکی از طرق احرام اشاره فرمود و مفصل این بحث و مطرح کردیم. حکمت آن را، ریشه های هم را، احکام آن را که چیست و چگونه وضع شده است این قانون و از لوازم قطعی حج است به سمع مبارک رسید. به این جهت زمین سازی شد و آماده شد سخن در سیر آیات که بفرماید حضرت باری تعالی جعل الله الکعبة البیت الحرام. اشاره شود به اساس وجود کعبه و این مراسم با عظمت. قرار داده است خداوند سبحان کعبه را، بیت الحرام را، قیامن للناس، عامل قیام برای مردم و جامعه، و ماه حرام را و هدی و قلائد را که توضیح از می کنید. فرمود جعل الله کعبة البیت الحرام. کلمه کعبه در لغت عرب از ماده کعبه می آید و در خود این واژه دو خصوصیت نهفته شده است. هر شیئی که دارای چهار ضلع باشد به اون کعبه میگویند. یک، هر شیئی که دارای ارتفاع و بلنداست به اون کعبه میگویند. این از باب لغت است. شما اون که مستحضرید در آیه شریفه در همین سوره مبارکه در بحث طهارت و تحصیل وضوء که محضر مبارک عزیزان سخن میگفتیم و مسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، در اونجا بحث کعب مطرح شد و اشاره کردیم که مسح رو خداوند سبحان مرزون رو کعب و رجل مطرح میکند، یعنی برآمدگی که بر روی پا. خود کعبه به معنای برآمدگی است، کعب و رجل. کما این که کعب المرعه، یا مثلا فرض بفرمایید همان گونه که خداوند در اوصاف بهشتیان میفرماید و کواعب اطرابا در پاره از خصوصیات جسمانی و جمال زنان نیز این خصوصیت را خداوند مطرح میکند. پس این دو واژگی وجود دارد. کعبه یعنی آن بنای چهارگوش مرتفع و بلند. این واژه کعبه، جعل الله الکعبة البیت الحرام. کلمه البیت هنگامی که در عرب گفته میشود، خود بیت به معنای مأوى اللیل، اون جایگاهی که انسان در آن آرامش مییابد، اون مستقری که آدمی در او قرار مییابد و آسایشی میپذیرد، اون رو در کلام عرب بیت میگویند. مأوى اللیل، جایگاه شب. اما اگر کلمه بیت البیت شد، یعنی خلاصه کار بدون اضافه بیت و زید یا بیت و امر نیست، خانه زید یا خانه امر نیست، البیت یعنی خانه خدا. کلمه الکتاب یعنی کتاب سیره وی در کلام عرب مشخص است، یه چیز است. البیت یعنی خانه حق، یعنی خود کعبه. فرمود خداوند سبحان کعبه را قرار داد، نام دیگر البیت الحرام را قرار داد، البیت الحرام. کلمه بیت که خانه، الحرام از ماده حرمت، همان گونه که در نوبت گذشته هم در شب قبل در کلمه حرم اشاره کردم، بیت الحرام، اون خانه‌ای که خداوند سبحان حرمت ویژه‌ای به او داده است، احترامات خاصی به این خانه بخشیده است، آداب مخصوصی به این خانه داده است، نه اینکه در آیین اسلام باشد، بلکه از دیرباز در پیشینیان هزاران سال قبل قدمت حرمت این خانه را حضرت باری تعالی بنا آن را نهاده است. در تاریخ جاهلیت عرب عزیزان، وقتی که ملاحظه می فرمایید، این حکم بازگو می شود که چنان که در جاهلیت عرب اگر کسی قاتلی به درون مسجد الحرام می آمد و ملتجی می شد به استار بیت، به پرده و اون تنابهای خانه متوسل می شد و خود را در پناه خانه قرار می داد، هرگز او را دستگیر نمی کردند، هرگز او را در خانه قصاص نمی کردند و شمشیر بر روی او نمی کشیدند. در جاهلیت عرب هم برای خانه حرمت ویژه‌ای قائل بودند، می گذاردن تا اون که برون آید، کما این که در شرع مقدس اسلام حکم فقهی همین است، اگر قاتلی به پناه خانه برود کس از او انتقام نمی گیرد تا زمانی که ملتجی به خانه است، مگر این که کاری کنند، مانعی برای او ایجاد کنند که مثلا آبی به اون نرسد، غذایی به اون نرسد که خود برون آید، و الا تا زمانی که برون نیامده است به قهر او را از دیوار خانه و پرده خانه جدا نخواهند کرد. اینجا بیت الحرام است، خداوند برای قاتلین نیز در اونجا حرمت قرار داده است، به احترام قرار داده است. جعل الله الکعبة البيت الحرام، تا اینجا این دو صفت رو فرمود، الکعبة بیت الحرام، قیاماً للناس. جعل اینجا دو مفعولی است، مفعول اول الکعبة، البيت الحرام عطف برای کعبه است، اونگاه قیاماً للناس. کلمه قیام از جهت صرفی دو احتمال دارد، یک احتمال در کلمه قیام معنای مصدری است، مانند صیام، مانند روزه گرفتن، مثلا صیام فعال این. معنای دومی که در کلمه قیام وجود دارد جنبه اسم عالی است، جنبه آوت دارد، مانند عماد. کلمه عماد این ستون رو عماد میگوید، ما یعمد علی، اون که بر او اعتماد شده است. سناد، ما یسند به، اون که بر روی او تکیه شده است. قوام یا قیام، ما یقوم به، آن که به سبب اون قیام حاصل می شود، اون که به سبب اون با پاورجایی و ایستادگی دست می دهد. این شیء را قیام می گویم. نمونه اون رو در قرآن داریم، در باب اموال وقتی که خداوند سبحان سخن می گوید، لا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مال به منزله خون در رگ جامعه، این مال رو به هر کس ندهید، به کسانی می دهید که قدرت انتقال درست مالی دارند، رشد اقتصادی دارند. اگر مال در مستنا اهلان باشد، این خود لطمه به اقتصاد جاری جامعه است. اگر کسانی که داننده علم انتقال درست مالی هستند، مال در چپ اونها باشد، خدمت به جامعه می شود، خیانت نمی شود. فلا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، این اموال موجب پاورجایی جامعه است، رونق جامعه است، قوام می دهد. پس خود کلمه قیام، قوام به معنای ما یقوم به، اون که به سبب اون ایستادگی و پاورجایی وجود دارد. فرمود خداوند سبحان کعبه را قرار داده است، عاملی که جامعه و انسانها به سبب او حالت ایستادگی دارند، حالت قیام و پاورجایی و شوکت و شکوه در وجود انسانها و در جامعه اسلامی و در جامعه ایمانی دیده می شود. حال این رو مروری می کنیم تا پایان باز می گردم. معذر بارک. و شهر الحرام، و خداوند سبحان شهر حرام را چنین قرار داده است، اون را هم عامل قیام قرار داده است. شهر الحرام، اون شهری که خدا در او حرمت ویژه‌ای نهاده است، مستحضری که چهار ماه اشهر الحرم، چهار ماه رو چهار ماه حرام میگویند، که در اون یه احترام ویژه‌ای حتی در قائلی در جاهلیت وجود داشت. یعنی این چهار ماه که میشد شمشیرها غلاف میشد، این چهار ماه که میشد جانها امنیت پیدا میکرد، و در این چهار ماه جنگ و قتالی وجود نداشت. اشهر الحرم که یکی از آنها واحد فرد و ثلاثه سرد، یکی از اینها تک است که ماه رجب باشد و سه ماه اون متصل به یکدیگر است، سه ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم پیوسته متوالیا به یه ماه اون تک، اشهر الحرم. فرمود و شهر الحرام، و خدا ماه حرام را قرار داده است قیاماً للناس. این هم برای آن است که جامعه یه قیامی پیدا کند، یه تجدید نیرویی بیابند، دست از این قتال و خونریزی بردارند و یه مقداری اون قوام و دوام در جامعه مشاهد شود. ولحدی و القلائده، و حدی و قلائده را خداوند سبحان قرار داده است. کلمه حدی رو داشتیم در چند آیه قبل، در شبهای گذشته گفتم حدیاً بالغ الکعبه، با اون قربانی که به سوی خانه خدا فرستاده میشد، به پیشکشی که به سوی خانه خدا داده میشد حدی گفته میشد، با اون پیشکشی که انسانها به یکدیگر داده میدهند حدیه گفته میشد. هدی اون قربانی هایی که می بردن برای قربانی کردن در منا یا اون که در مکه مثلا اگر مراسم فرزن عمره باشد. ول هدی یا ول قلائده، کلمه قلائد جمع قلیده، قلیده از ماده قلاده می آید. قل، تقلید، چیزی را به گردن دیگری افکندن است. چیزی را به گردن دیگری، قلاده اون که به گردن افکنده می شود. قلائد اون به اصطلاح قربانی هایی بود که اینها رو می خواستن ببرند به سوی خانه خدا، اما از عدم امنیت مسیر می ترسیدن. حاجی می خواست به سوی منا برود، به سوی مکه می آمد، به سوی حج می آمد، می خواست قربانی خودش همراه بیاورد، اما از این حرامی های در مسیر خوف و هراس داشت، می ترسید که خلاصه این قربانی ها به مقصد نرسد. و بدین جهت چه می کردن؟ یک علامتی بر روی این قربانی می گذاشتن، به دو شیوه عمل می شد، یا اشعار می کردن یا تقلید. اشعار این بود که کوهان این شتر رو یه زخمی می کردن، یه خونی می ریخت و مشخص بود این خونی که بر پشت این شتر دارد، این می رود برای خانه خدا. دزدان نامی عرب هم چپ نگاه نمی کردن به این قربانی که برای خانه خدا می رود. یا اینکه مثلا اگر این گوسفند شتر رو اشعار می‌کردن، گاو و گوسفند رو تقلید می‌کردن، یعنی به گردن اینها چیزی می‌افکندن، مشخص می‌کردن که این می‌رود برای خانه خدا. هیچ دزدی و هیچ حرامی به این قربانی و هدیه خانه خدا چپ نگاه نمی‌کرد. اینطور نبود که از تو مسجد کفشتو ببرن، این مسائل نبود. در جاهلیت این مقدار احترام نگه می‌داشتن برای این قربانی که به سوی خانه خدا برود. فرمود و الهدی و القلائد، و خداوند هدی و قلائد را قرار داده است. لتعلموا ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، اون چه خدا عمل کرده است این برای آن است که لتعلموا بدانید. حال باشد برگردیم ابتدای آیه، میرسیم به این. خداوند سبحان در اینجا از احکام و حکمت هایی که در باب وضع کعبه وجود دارد فرمود جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس. خداوند این خانه و این اعمال و این حج را و اساساً این بیت را عاملی قرار داده است که جامعه به اون قیام داشته باشد. هنگامی که از محضر وجود مقدس امام صادق علیه السلام با باقرین صادقین علیه السلام در ذیل آیه شریف سوال شد، خود امیرالمومنین علیه السلام آن میخوانم خطبه نهج البلاغه رو محضر مبارک عزیزان، که این قیام چه قیامی است؟ همون قیام دنیا و آخره، قیام فی الدنیا و آخره. خدا کعبه را شکوهی به اون داده است، آثاری به اون داده است که اثر بخشی اون در پابرجایی زندگی مادی دنیوی و زندگی معنوی و اخروی اهل ایمان است. خداوند این شکوه را داده است. یک، مرکزیت کعبه در عالم وجود و در عالم اسلام و در بین مسلمین، عامل بزرگ پابرجایی مسلمین در طول تاریخ، اون محل مرکزیتی که دلها رو یک سو می کند، اون توجهی که تمام مسلمین عالم هرگاه که میخواهند به سوی پروردگار خیش بایستند رو به سوی اون مرکزیت و قطب وجود میکنند، روی به سوی کعبه میکنند. این اتحاد دلها در یک جا بزرگترین عامل پابرجایی و بقاء اسلام و مسلمین است، همان که وجود مقدس مولا الموحدین در اون وصایای غم‌انگیز و پردرد که در روز شاید 21 ماه بر رمضان و در آستانه شهادت مطرح می فرمود الله الله، اون فرازهای حساس تکان دهنده‌ای که تمام اساره فکر و اندیشه علی در همین کلمه الله الله ها وجود دارد. الله الله فی بیت ربکم، شما را به خدا قسم می دهم خدای را در نظر داشته باشید در خانه حق، بدانید اگر حج رها شد و اگر شکوه خانه کم شد لم تناظرو، کسی به شما بها نمی دهد. بدانید شوکت اسلام می خواهد. شوکت اسلام به آن است، به این مراسمی است که هیچ کجای عالم در هیچ سابقه برای هیچ ملتی، نهلهی، فکری، تفکری چنین اجتماعی با چنین خصوصیات و ویژگی هرگز وجود نداشته است، نه در ادیان الهی نه در مرام‌های غیر الهی هرگز چنین برنامه‌ای نبوده است با این خصوصیات و تشریفات و ویژگی‌هایی که خداوند سبحان بر مسئله حج و کعبه قرار داده است و در سرزمین حرم نهاده است. این خصوصیات عامل اول قیام، اون عامل اتحاد بخشی به عالم اسلام و مسلمین که دلها به یک سو متوجه می‌شود، روی به یک جهت دارند مسلمین عالم. و خلاصه کار این اثر بخشی وحدت در دلهای مسلمین بسیار عامل بزرگی بوده است در طول تاریخ. خود آمدن به سوی این خانه، من همین بهتر که از خود مضمون خطبه استفاده کنم و لابلای خطبه سخنانم رو محضر و بارک عزیزان بازگو کنم، بهتر است که نورانیت بیشتری هم در این شب و در ابتدا محفل محضر و بارک عزیزان داشته باشیم. سخن در امیر علیه السلام در همون خطبه ابتدایی نهج البلاغه است، در خطبه اول نهج البلاغه است که وجود مقدس امیرالمؤمنین به پاری از مسائل اشاره میکنند، من جمله و فرض علیکم حج بیته الحرام، خداوند سبحان حج خانه را بر شما، حج بیت الحرام را بر شما مسلمین فرض کرد، واجب کرد. الذی جعله قبلة للأنام، اون بیت الحرامی که او را قبله مردمان قرار داد. یریدونه ورود الأنام، شما باید با همون حالتی که خلاصه کار حیوان رو شطور رو هنگامی که میبرن کنار آب، بارها عرض کردیم به این ورود میگوین، وقتی که به کنار آبشخور میرود، شما همون گونه که این حیوانات به کنار آبشخور میروند، تشبیه میفرماد امیرالمومنین، همون گونه آبشخور شما کعبه است، شما آب حیات و آب معنویت رو از این ورود میابید. گردون وارد میشوید شما بر اون، باید وارد شوند. گردون و ورود الانعام و یعلهون علیه بلوح الحمام، اون حالت وله، اون حالت شوق، اون حالت شتاب و عشق به سوی این مقام باید در وجود شما باشد. و جعله سبحانه علامتا لتواضع هم لعظمته، خداوند سبحان کعبه را و حضور مسلمین و مؤمنین را در کنار این خانه علامتی قرار داده است برای اثبات خضوع و تواضع مسلمین به جلالت او و عظمت او. و اذعان هم لعزته، برای اینکه اینها بیان کنار این خانه، چون ابراهیم، چون اسماعیل، چون بزرگ مردان الهی، ذلیلانه دست ها رو بلند کنن بگوین الهی به حق هذا البيت و من بناها، خدایا به حق این خانه و اون که او را بنا کرده است. اینجا بیان ذلیلانه کنار این خانه دست رو بلند کنن، ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، چون بزرگان الهی اینجا ذره شوند، قطره شوند، فرو برمند در این اقیانوس معنا و اون حالت خضوع و تواضع در وجود جانهای اینها ایجاد گردد. و اختار من خلقه ثم اجابوا الیه دعوته، و خداوند بندگانی را از عباد خویش انتخاب کرده است که اینها و اذن فی الناس، هنگامی که ندای حج الهی را شنیدند با تمام وجود گوش به فرمان حق دادند و به سوی این خانه می آیند و صدقوا کلمته، می آیند که تصدیق کلمه خدا کنند در اینجا. و وقفوا مواقف انبیائه، اینها می آیند تا ببینند انبیاء الهی در اینجا چه کردند، اینها می آیند با صفای ابراهیم و با مروت ابراهیم در صفا و مروه بیعت کنند، اینها می آیند که زمزم اسماعیل را ببینند چیست، چرا هزاران سال جاری است، اینها می آیند که ببینند هجر اسماعیل و عاقل و محل گوسفندان اسماعیل چرا باید مقبره هزاران و صدها پیغمبر باشد و چرا باید در طواف میلیون ها مسلمان در طول تاریخ داخل باشد. اینا میان با این اسرار آشنا شدند، ببینن این خال اسودی که بر گونه کعبه قرار دارد چه سری در این حجر وجود دارد و نهفته است. وقف و مواقف انبیائه و تشبه و به ملائکته المطیعین و عرشه، خداوند سبحان انسانها رو دعوت کرده است که اینها بیان کنار این خانه خودشون رو شبیه کنن به ملائکت الله، اینها بیان حیات فرشتگونه پیدا کنن. در باب حرمت سید اشاره کردم، مجموعه 24 تروکی که به عنوان تروک احرام مطرح می شود، وقتی نگاه میکنید اینها چیزی نیست خدا میداند جز سلوک فرشتگونه در وجود انسان، که این مراسم اگر کسی به روح اون و جان اون و عمق اون پی ببرد فرقی نمی کنند، چه حال در عمره آن چه در حج آن، همان است که خلاصه انسان رو می کند عزیزان. و به تعبیر امیرالمؤمنین تشبه او به ملائکته المطیعین و یا متففین عرشه، و اون ملائکه‌ای که اینها در طوف عرش الهی هستند، انسان ها هم ملکگونه بر طوف خانه الهی در روی زمین و کره خاک قدم برمی دارند. یحرزون الارباح فی متجر عبادته، اینا فواید کعبه است که امیر میگوید سیر و سلوک فرشتگونه و فرشته خو شدن انسان از برکت کعبه میآید، اینها قیام معنوی است. یحرزون الارباح فی متجر عبادته، اینها میان تا اینجا احراز کنند، به دست آورند برای خودشون اون سودهایی که در چنین تجارت خانه با برکت خیلی خداوند قرار داده است. عالی ترین تجارت ها رو میان در کنار خانه با خدای کعبه انجام میدهند و معامله میکنند. یتبادرون عنده موعد مغفرته، میان اینها در احادیث دارد که لرفادت الناس الی، خداوند حج و کعبه رو قرار داده است که مردم احساس میهمانی بر خان خدا بکنند، یعنی احساس کنند بر سفره الهی نشستن، بیان احساس کنند که وارد شدن بر خانه خدا. اینها احساس کنند وقتی که وارد میشن همون لدل ورود تا چشمشون به جمال کعبه میافتن، اون حالت خلاصه ذلت، نیاز، فقر، حاجت وجود اینها رو بگیرد و اون حالت خضوع امیر المؤمنین در ابتدا فرمود در جان اینها بیاید. یتبادرون عنده موعد مغفرته، اینها میان که اینها پیشتازی کنند، مسابقه بدن، پیش بتازند نسبت به یکدیگر در رسیدن به موعد مغفرت الهی. یتبادرون عنده موعد مغفرته جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، خداوند سبحان کعبه را علم و نشانه بزرگ اسلام کرده. کجا داریم ما در عالم؟ هر سالی بیان 2.5 میلیون 3 میلیون، الان حاجی با این شیوگی در این با این شیوه در این شرایط خاص زمانی مکانی کجا داریم؟ کدام مراسم عبادی ما داریم؟ مگر مسیحیت دارن؟ مگر یهودیت دارن؟ مگر آیین های دیگه دارن که این قضایایی را علمن دل و للعائذین حرما، خدا اونهایی که دنبال پناهند، خداوند اینجا را محل امنی قرار داده است. کجا میتواند انسان اون شستشونی که در وجود او در سرزمین حرم شکل میگیرد مگر در جای دیگر میشود؟ میلیون ها انسان عزیزان در طول تاریخ خفته بودند، نشسته بودند، با کعبه برخاستند، یعنی خلاصه کار اسبابش برای اینها فراهم شد، رفتند، سفری بستند، زیر لب هم زمزمه می کردن که به طواف کعبه رفتم و حرم را هم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آمدی. اما وقتی که بازگشتند ایستادند، قائم بودند. میلیون ها انسان در طول تاریخ رفتند و بازگشتند، شخصیتشون عوض شد، زندگی اینها عوض شد، تجارتشون عوض شد، عبادتشون عوض شد، شخصیت اینها متحول شد. خداوندی در هیچ مذهبی چنین جایی وجود ندارد، چنین معاذی وجود ندارد که انسان ها برند. خیلی از بزرگان اینو خلاصه کار توصیه هاشون همین بوده است، این حس می کردن خداوند وضعا اینطور قرار داده است. فرمود ولل عائذین حرما فرض حقه، خدا حق این خانه را بر دوش مسلمین واجب و لازم کرده است. و اوجب حجه، و حج اون و قصد اون رو خداوند از الزامات قطعی قرار داده است. کتب علیکم، اینجا هم داره بزد، کتب علیکم لفادته، خدا بر مسلمین تثبیت کرده است میهمانی بر کعبه را، که بیان دو میهمان کعبه باشن. در اون عبارات زیبا داریم، اون شبیه امیرالمومنین خلاصه کار آمدند و اون جوان را دیدن که متعلقن به اسرار البیت، دست به خانه دست گرفته از این تناب ها و پرده خانه را، میگوید که خدایا خدایا من میهمان تو هستم، لفت تو علیک، من بر تو وارد شدم، من ضیف تو هستم، و لکل ضیف قرا، و هر میهمانی بر میزبان حقی دارد. خدایا امشب من آمدم که حقم را از این خانه بست بگیرم، و حقی که من میخواهم در این خانه امشب المغفره، المغفره. و بعد اون جملات زیبا که امیر المؤمنین گفت این جوان رو بیارید من ببینمش کیه که این شناخت و معرفت رو دارد، که ماجرای مفصلی دارد. امام فرمود کتب علیکم بفادته، فقال سبحانه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. اون آیه حج و امیر المومنین در پایان این بخش از خطبه می فرماید. در خطبه قاسعه که سنگین‌ترین، بزرگترین و شاید مشکلترین خطبه وجود مقدس امیر المومنین در نهج البلاغه باشد، یک بخشش اختصاص دارد به کعبه. فرصتی نیست، خدا می داند خدمت آیان احسان، بحث چند شب است که اشاره می کند حضرت چرا خدا در سرزمین حجاز کعبه را قرار داده است، چرا اینجاست، فلاید کعبه چیست، چرا خداوند خانه را با همین خشت و سنگ و گل معمول ساخته است، چرا زبرجد نکرده است، چرا یاقوت نکرده است، چرا زمرد نکرده است، و خداوند چه سری در ارکان کعبه قرار داده است، چه سری در این هجر و هجر قرار داده است. یه بحث مفصلی رو امیرالمومنین در خطبه قاصعه دارد اونجا، و خلاصه در اون پایان که میرسد اشاره میکند که اینجا مقامی است که اقیانوسی است که خداوند این رو قرار داده است، قیاما للناس. آخر اونجا این آیه رو دارد، مردم بیان اینجا افتادگان بیاین برخیزن،
دل شکستگان بیایند اینجا ترمیم خاطر شدند، توهی دستان بیایند اینجا با زاد و توشه و راهله بازگردند. اینجا محلی است که محل تطهیرن دل قلوب، تطهیر دل هاست، تثبیتن دل اعتقاد، استوار کردن اعتقادات است. یعنی انسان گاه، خیلی از انسان ها اینطور بودن، در همه این اثر رو دارد، کم و بیش دارد، اما به شکل عمومی دارد. وقتی که انسان میگرد به کنار این خانه میبیند این انسان سیاه با اون قامت جسیم، اون انسان زرد از شرق آسیا آمده است، فرض بفرمایید با اون جسم نحیفش از فلان کشور مالزی آمده است، کجا آمده است؟ میبیند زنشون، مردشون، کوچکشون، صغیرشون، کبیرشون، بزرگشون، همه نگاه ها رو دوختن، با یک زبان با صاحب خانه در حال صحبت هم و یک اثر در دلهای اینها حاکم شده است. یک خضوع و محبت تمام وجود اینها را از هر رنگ و نژاد و شکل و بویی گرفته است. به اعجاز و عظمت و اثاری که خدا در این خشت و گل قرار داده است وجود انسان تثبیت پیدا میکند عزیزان، و اون آثار اعتقادی در وجود انسان حاکم میگردد و باقی میماند و جاری میشود. تمام اینها مصادیق قیام است، قیامن للناس. خداوند در خانه این، در حج و در کعبه این آثار عظمت ها را قرار داده است، مضافاً بعد مادی و اجتماعی به اصطلاح دنیوی هم دارد. در بعد اقتصادی قضیه هم این چنین است، گذشته از بعد اجتماعی اون تحبیب قلوب می شود، نزدیکی دل هاست. خلاصه کار رفتن و به سوی خانه آمدن خیلی آثار در برخوردهای اجتماعی انسان دارد، در ایجاد مودت دارد، در ایجاد محبت دارد. از ابعاد مادی هم روش بحث شده است در سوره مبارکه بقره، خود متاریان عزیزان که بحث میکردیم در شبهای خاص خودش، اونجا این بعد قضیه اینم اشاره شد، این بعد قضیه هم اشاره شد که در حج لیشهدوا منافع لهم، اون منافعی که خداوند سبحان در حج میگوید یا در عمره میگوید اینها اثر مادی هم دارن. چون اینکه داریم الحج ول عمره، حج و عمره یکی از آثاری که دارن ینفیان الفقر، فقر زدائی میکنند، اینها فقر رو میبرند، دنا میآورند. یعنی سیان بود مادی هم دارد، اینها اثر مادی هم در زندگی انسان دارد. قیامن به ناس هم مادیت انسان رو پابرجا میکند، هم معنویت انسان رو پابرجا میکند، هم شوکت و عظمت میدهد. این کن به تعبیر از امام رضوان الله تعالی، این کنگره عظیم جهانی هنگامی که پابرجا میکرد، هنگامی که از اقطاب عالم می آیند میلیون ها انسان با رنگ ها، نژاد ها، شکل ها، همه متشکل، همه به یک رنگ، همه به یک شکل، همه به یک زبان. ثم افیض من حیف افاض الناس، یک مرتبه دل ها متوجه می شود. عصر نهم اینها از ظهر نهم به بعد بود خودشون در عرفات معرفی کنند، وقوفشون داشته باشند، حرکتی به سوی مشعرشون داشته باشند، الله اکبر، یک دل و یک زبان همه با هم بگویند از هر ملت و نژادی که هستند لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. فریاد اینها، این تلبیه اینها شنی کند خداوند. فرمود قیاما للناس، این رو خداوند موجب بقا و دوام قرار داده است. و شهر الحرام و لهدی و القلائد، این جمله رو از کنم اینجا معذر و مبارکتون به ادامه آیه رو بررسی کنیم. چهار نکته رو از باری تعالی فرمود اینها عامل قیامند: یک کعبه، دوم شهر حرام، سوم هدی و چهارم قلائد. میشه گفت چهار عامل، چهار عامل، دو عامل رو نزدیک کنیم سه عامل. یک، خود کعبه موجب قیام جامعه است، اون مقصد و هدفی که دلها به سوی او متوجه باشد، اینی که انسانها یه هدف واحد، یک قبله واحد و مشترک در بینشان حاکم باشد، از بزرگترین عوامل قیام و پابرجایی و بقا و شوکت جامعه خواهد بود. دوم و شهر الحرام، اون فضای زمانی با امنیت، اون ماهایی که در اون حرمت خاص حاکم است، اون ماهایی که در اون صدای چکاچک شمشیر و خونریزی نمی آید، اون ماهایی که در اون فرصت، هایی که در اون فرصت امنه خداوند ایجاد می کند بنابر خود به تشریعی خیش، که انسان ها فرصت بازسازی خودشون داشته باشند، فرصت رجوع به خودشون داشته، نقاره ها رو بگذارن، چین توزی ها رو بگذارن، جنگ ها رو تعطیل کنن، به بهانه اشهرالحرم به خودشون بپردازن، یه قدری به مناسباتشون و ارتباطشون جدی‌تر بنگرن. به سوم هدی و قلائد را فرمود. حال قربانی چه به شکل اون که دارای علامت باشد چه بی علامت باشد، قربانی چه آشکار باشد چه نهان باشد، الهدی و القلائد عامل قیام است. عامل بقا است. خود این گونه ارتباط با بندگان خداوند سبحان داشتن، این شیوه اونس با خلائق رو که خداوند سبحان سمبل اون رو قربانی کردن مطرح میکنن، اینها رو به عنوان عوامل قیام به دوام جامعه هست باقی ما فی السماوات و ما فی الارض، که علم مجموعه آسمان و زمین در نزد باری تعالی است. اونست که میداند اون که در آسمان و اون که در زمین است. چه ربطی دارد این صدر آیه با این ذیل آیه؟ چه ارتباطی بین این دو مقوله وجود دارد؟ چی خداوند سبحان بازگو میکند؟ این همون بحثی است که بارها محضر و بارک عزیزان مطرح شده است که ما پروردگار وجود و عالم رو پروردگار تکوین و تشریع میدانیم. خداوند سبحان تک تک اجزاء مادی عالم رو تخت بندش دست ذات باری تعالی است. وجود ما را از جهت مادی حضرت باری تعالی تدبیر کرده است. نظام مادی عالم منظومه شمسی را، کره زمین را، حکمت الهیه است، تمام نظم الهی است. قوانین تشریعی نیست، قوانین و مقررات تشریعی نیست که بر این عالم ماده، بر این جهان باید حاکم باشد و بر این جان باید حاکم باشد، یک مقنن دارد. یعنی نظام تکوین و نظام تشریع یک واضع نظام دارد، یک مربی دارد، یک مدیر دارد. این خیلی مسئله مهمی است. انطباق کامل تشریع و تکوین، ارتباط کامل تشریع و تکوین که خداوند سبحان در این آیه هم به نوعی اشاره به آن می‌کند. خداوند این کعبه رو قرار داده است، این حج رو قرار، این احکام و این ظرائف، اگر کسی به روح این احکام پی ببرد، اگر بداند کعبه چیست، اگر بداند حج چیست، سعی چیست، طواف چیست، اسرار هفت شوق چیست، این مسائل کجاست، چه جایگاهی دارد، لتعلموا ان الله اسراری است نهفته در این که با آسمان و زمین در ارتباط است. اون خدایی که عالم آسمان و زمین است، اون خدا این قوانین رو وضع کرده است، اون خداست این احکام رو جعل کرده و قرار داده است. و اینها یه ارتباط عمیق با هم داره. این ارتباط عمیق بین تکوین و تشریع رو خداوند سبحان باز در این آیه هم مانند خیلی از موارد دیگر در قرآن مطرح میکنه. فرمود لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و الارض، بدانید تا اینکه برای شما علم حاصل باشد که خدا میداند اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین هست. از این طریق میتونید به علم خدا برسید، از این طریق میتونید راهی براتون حاصل باشد که برسید به ظواهر علم الهی و لطائف علم الهی، و این اسرار شما رو با اسرار آفرینش خداوند سبحان بیشتر آشنا میکنند. و بدانید ان الله بكل شيء علیم، خداوند سبحان آگاه به همه چیز است، تمام نیازهای شما را قرار داده است. شما به کعبه نیاز دارید، به حد نیاز دارید، به قلائد نیاز دارید، تمام اینها نیاز شماست. هستی بخش شما این نیازها رو در وجودتون قرار داده و راه ارزاش همین احکام الهی است که از این شیوه عمل کنید. اعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید خدا قانون رو گفت، نیاز رو گفت، ارتباط اینها رو گفت، یا اون که در خط الهی می آیید یا نمی آیید. و اعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید اگر از در خصومت با حضرت باری تعالی برخواستید، خداوند سبحان شدید العقاب است و در مقام عقوبت اشد المعاقبین فی موضع النکال و النغمه، اگر در موضع عقوبت بنشیند شدید است. و ان الله غفور رحیم، بیایید باز به مغفرت خدا پناه ببریم که ارحم الراحمین فی موضع الرحمه، بیایید به موضع رحمت الهی پناه ببرید. و ان الله غفور رحیم. خب مطلب رو تا اینجا یه اشاره به این شیوه بازگو میکند از باری تعالی. فرمود و ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. اون چه میگوید پیغمبر به عنوان بلاغ میگوید، ما علی الرسول الا البلاغ، نیست بر رسول مگر بلاغ و ابلاغ. خود کلمه بلاغ و ابلاغ، ایصال المعنا الى النفس فی احسن صورت، رساندن یه مطلب به دیگری در بهترین شکل ممکن آن را بلاغ و ابلاغ میگویند. در شیواترین، عالیترین، گویاترین، رساترین شکلی که انسان مطلبی رو به دیگری منتقل کند، این رو بلاغ میگن. که دیگه کافیست کمون که بلغه ما یک فناس، اون چیزی که ما رو کفایت میکنه بهش میگن بلغه. بلاغ اون شیره گفتاری که کافیست، نقص ندارد، مطلب را میرساند، آنی هیچ ابهامی در آن وجود ندارد، کامل و کافیست. فرمود و ما علی الرسول الا البلاغ، نیست بر رسولان ما مگر بلاغ. اینها میرسانند و عالی میرسانند. الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، و خدا هم میداند که درون سینه های شما چیست. اون چه نهان میکنید و عیان میکنید نسبت به حضرت باری تعالی کاملا آگاه و آشناست. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اشاره به آیه داشته باشم محضر مبارک عزیزان، قل لا يستوي الخبيث والطيب، بگو پیغمبر، خطابی است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. لا يستویل، بگو یکسان نخواهد بود. الخبیث و طیب، خبیث و طیب. کلمه خبیث و طیب از خباثت و طیب. این دو واژه گاه در قرآن کریم صفت اعیان اومده، یعنی یه شیئی رو خدا گاه خبیث نامیده است گاه طیب نامیده است، یه شیئی خارجی رو. البلد طیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سرزمین طیب، خاک طیب، البلد طیب یخرج نباته به اذن ربه، محصول خودش رو میدهد عالی. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اون زمینی که زمین به اصطلاح مرده است، به بی‌خاصیتی است، فایده ندارد، حاصل بر نیاورد، برو تخم عمل ضایع نگردد. خداوند صفت خبیث و طیب رو در اینجا برای زمین به کار برده میشه. البته این آیه شریفه در ذیل این آیه داریم که البلد و طیب و یخرج و نبات و رو به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، این صورت آیه است، یعنی این ظاهر آیه شریفه است. و اون بعد تأویلی آیه شریفه رو خود ائمه علیهم السلام به طور عمومیت داره، در مورد همه میتوان اگر مصادیقش رو پیدا کرد دانست که مصداق اتم و کامل اون وجود مقدسه صاحب مصیبت صدیقه طاهر سلام الله علیه است. البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، محصولی که از این زمین برون می آید کسی نیست جز شبلین، سبتین، وجود مقدس الحسن و الحسین، زینبین، اینها نبات این زمین طیبه. ولی خبث لا یخرج الا نکدا، وقتی که زمین خبیث است باید محصول اون معاویه بن ابی سفیان باشه، باید محصول اون یزید بن معاویه بن ابی سفیان باشه. اینم بود دیگر کار است، تأویل آیه شریف است. پس گاه در قرآن خباثت و طیب نقطه مقابل، پاکیزگی و خباثت، طهارت و خباثت به اشیاء گفت، گاه در قرآن به افعال و اقوال گفته شده است. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خدا کلمه طیب سخن پاکیزه عروج می کند. صعود به سوی خدا کلام پاکیزه، به سخن طیب و طیب گفته شده است. کلمات خبیثه، ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، کلمه طیبه گاه به افعال گفته شده است، به اقوال گفته شده است. طیب و خباثت در قرآن کریم صفت تمام اینها اومده است. حالا فرمود قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو پیغمبر هرگز خبیث و طیب در هر مقوله آن اینها یکسان نمیشند، امکان نداره. ممکنه خبیث زمانی، اینجا اول خداوند خبیث رو فرمود، ممکنه خبیث یه مرتبه رشدی بکند در یه زمانی، در یه شرایطی، یه فکر ناپاک، یه فکر پلید، یک عملکرد زشت، یه سمبول زشتی و خباثت، ممکنه یه زمانی یه حکومت خبیث، یه شجره بنی امیه، ممکنه 80 سالی هم بیاد، ممکنه یه رشدی هم بکنه. اما لا یستوی الخبیث و الطیب، هرگز نمیتواند خودش رو به طیب برساند، ناگزیر و محکوم به نابودی است. بعد اینجا این نکته ظریفی رو خداوند مطرح میکنه که این حساس است عزیزان، اینها با هم یکسان نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو این که کثرت و فزونی خبیث تو را به تعجب درآورد، ببینی که نه، مثلا پیروان خبیث زیادن، ببینی این فکر خبیث زیاد طرفدار دارد. خداوند سبحان ارزش ها رو بر واقعیت ها تحکیم کرده است، به این معنا که خباثت و طهارت در ذات حقایق است، اینا متغیر نیستند، اینا تحویل و تغییر ندارند. زمان نمیتواند عزیزان شیء خبیث را تبدیلش کند به طیب و طیب را خبیث بکند. خباثت و طهارت اگر مثلا فرض بفهم صدق و صداقت در گفتار به عنوان یک کلمه طیب پذیرفته شده است، اگر مثلا غیبت و دروغ و تهمت و ناسزا به عنوان کلمات خبیث معرفی شدند، اینا هیچ وقت عوض نمیشن، همیشه خبیثن، اونم همیشه طیبه است. اینها جابجا نمیشوند هرگز، این حالت و این رابطه رو دارن با یکدیگر. بعد نکته جالبی که اینجا خداوند مطرح میکنه اینه: ولو اعجبک کثرت الخبیث، ممکن است زمانی بیاید که خبیث طرفدار داشته باشد، ممکن است اعیان خبیث، ارواح خبیث، افکار خبیث، یه زمانی اینها خلاصه کار در جامعه فراوان باشد. آیا میشه ما خلاصه کار کمیت ها را میزان پسندیدگی، میزان طیب و خباثت بدانیم؟ آیا ما میشه با این منطق صحبت کنیم بگیم خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو؟ آیا جماعت ها میتوانن معیار خباثت و طهارت باشن؟ عجب چیزهایی گاه متاسفانه در بعض از مقولات ادبی ما هم وجود دارد. آیا ما میتوانیم بگوییم خلاف جریان رود شنا کردن انسان رو محکوم به نابودی میکند؟ آیا میشه با این حرفا ما دلمون رو قانع کنیم؟ هرگز اینطور نیست. خباثت و طهارت اصلا به کمیت ها سر کار ندارد. اگر یک نفر هم بر روی کره زمین راست سخن بگوید و بقیه انسان ها همه دروغگو باشند، بر فرض عرض می کنم، هیچ سر سوزن از ارزش طیب و طیب بودن صدق نمی کاهد. اگر تمام انسان ها هم بر روی زمین دروغ بگویند، این کثرت عملی دروغگویان موجب تأیید دروغ نمیشه در منطق قرآن. حالا این بحثایی داره در شناخت که من معذورم و نمیشه معذر بارک عزیزان وارد اون مقوله بشینه، درگیری هایی است بین بعض از فلاسفه در مقام شناخت عملی مثل راسل که این بحث رو مطرح میکنند اونها، که خلاصه بیان رو عمل ها، رو تعداد عمل، کثرت عمل رو این قضاوت میکنن، رو این بحث میکنن، نظریه میدن. ظاهرا بنیاد تمام اینها رو قرآن با این آیه مخدوش میکند: اگر شما دیدید خلاصه باطل و خبیث طرفدار دارد، سر سوزن نمی افساید به بازار و از دیدگاه قرآن. این همان است که امیرالمومنین بارها گفته است که هرگز نترسید، اگر شناختید شما طهارت و خباثت را و در مسیر طهارت قرار گرفتید، هرگز از قلت رهروان آن نگران نباشید. و هیچگاه این به اصطلاح کثرت و فراوانی یه فکر و کمیت ها شما را تحت شعاع قرار ندهد. در هیچ جا کمیت مهم نیست. در نوع این موارد عرض میکنم البته، آنچه مهم است خلاصه اون ذات حقایق است. شما حقیقت صدق رو بشناسید. این که میگم آقا خلاصه کار، متاسفانه عرض میکنم گاهی بعض از آموزه های غلط وجود دارد. دیگه امروز تو جامعه همه اینطور میگن، اگر ما نگیم جایگاهی نداریم. تمام اینها باطل است. یا مردم اینطور زندگی میکنن، اگر ما اینطور زندگی نکنیم دیگه ما چیکار کنیم؟ اینها معنا ندارد. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو کثرت خبیث شما را به تعجب بیاورد، این هیچ جایگاهی برای خبیث ایجاد نمی کند و هیچ ارزشی برای اون ایجاد نمی کند. لا یستوی الخبیث و الطیب، لا یستوی الخبیث و الطیب، اینها با هم یکسان نخواهند بود. فاتقوا الله یا اولی الالباب، خدایی را در نظر بگیرید، نه سر و صدای مردم را. خدایی را در نظر بگیرید، نه حجمه ها و گروه ها را و جماعت ها را، نه کمیت ها را. ملاک برای شما شناخت ارزش ها باشد. شما بر روی حقایق قضاوت کنید، نه فرزند بر روی واقعیت ها. فاتقوا الله یا اولی الالباب. اما این مسئله مشکلی است، اینه که انسان بتواند تحت تأثیر گروه ها و فشار ها قرار نگیرد. مگر واقعا این مسائلی که خلاصه کار این ایام ما مطرح میکنیم و اون چه بعد از نبی مکرم اسلام پیش آمده مگر غیر از این قضایا و مسائل است؟ شما خیلی از بزرگانی که اینها نام داشتن در تاریخ اسلام، اینا بعد از پیغمبر کجا رفتن؟ من نمیخوام اسم ببرم، اونا خیلی از اینایی که مثلا فرض بفرمایید زید بن حرقم ها، ابا سعید خدری ها، خیلی از اینها که اینا کجا بودن؟ اینا در جریان سلفه کجا بودن؟ اینا در جریان بعدی کجا بودند؟ خیلی از اینها متاسفانه اینها رو به اعجاب وادار کرد کثرت ها، یعنی اینها تحت تاثیر همین شرایط قرار گرفتن. وقتی که دیدن دو یمیلون مردم میل به این سو کردن، اینا نتوانستن در قبال جریان رود بیستن، گفتن ما هم امیلو، ما هم میرویم و همان سو که مردم میرون سرفیون چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. این هم دنبال این جماعت حرکت کردن. چند بودن اون کسانی که اون ثبات در عقیده و فکر و استقامت در رأی رو داشته باشند و وقتی که شناختن بگن دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان به صد به جانم یا جان زدن در آید؟ کم بودم کسانی که تو صحبت کنید و فکر کنند متاسفانه اینطور است. این کار چیست؟ این کار اولوالالباب است، به همون معنایی که دیشب در بقره میگفتیم خدمت آقایان عزیزان، فتق الله یا اولوالالباب، یعنی باید لب بشه جان برادر. تا زمانی که عقل تبدیل به لب نشود ما تحت تاثیر این مثال، یعنی فشارها، فرض بفرمایید شعارها، جمعیتها، اینها میاد قشر روی عقل میشه و موجب میشه انسان واقعیتها رو درست نمیبینه. خوفها، ترسها، نگرانیها موجب میشه که خیلی از عاقلان درون خانه میروند، در را میبندن. صدیقه طاهره در به خانهشون میآید، میگوید آقا مگر تو نبودی اون روزی که پیغمبر گفت من کنت مولا فهازا علی مولا؟ میگوید فاطمه دختر پیغمبر حق میگویی، اما شرایط اختزا نمی کند که من دست در دست علی بگذارم، التماس دعا عذرخواهی میکنم، در را میبندم. اینجا لب نیست، اینجا قش اومده رو لب رو گرفته است. حالا ادهی ممکن است ترس باشد، ادهی ممکن است نه، فکر آن باشد که جان مولا حرف حق را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش کن. ممکنه این باشه، ممکنه طلحه‌وار و زبیروار باشد، ممکنه اینها به تمه عبدالرحمن ابن اوفا باشد، ممکنه در فکر این باشن که خلاصه ای کار اونی که اومده رو عقلشون رو گرفته است الان تمه، تمه است که اگر الان بگویند فاطمه راست میگویی دیگه فردا از خیلی از مسائل خبری نخواهد بود. اینا لب ندارن دیگه، لب در کار نیست دیگه، اینجا مغز نیست، همش قشت، همش قشت، قشت اومده رو لب رو گرفته است. اگر کسی بخواهد به این حقیقت برسد که لا یستوی الخبیث ولا الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کثرت خبیث انسان رو تکان ندهد، بگوید به خدا قسم اگر تمام عرب مقابل پسر ابی طالب بایستن لما ولیت منهم فرارا، به خدا قسم یک آن پشت به اینها نمی کنم، یعنی یک تن در قبال همه. اگر کسی بخواد اینطور باشه باید چی باشه؟ یا اول الالباب، باید اهل لب باشه، باید اهل مغز باشه، خردش، عقلش باید آزاد باشد از تمام این قشرا و الا نمیشه. بس است انشاءالله. ادامه آیات رو فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خدایا به عظمت قرآن و اولیات دلهای ما رو در قبال حق خاضع بگردان، توفیق تبعیت از حق و تیب رو به همه ما عنایت بفرما، دست ما رو در دنیا و قبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه بگردان. صلوات الله علیه و آله. خب شب شب رحمت واسعی الهی است و دلها رو مانند شبهای قبل متوجه می کنیم به دربان خانه ای که خلاصه تیب از اون خانه برون می آید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اگر طهارتی است از اون خانه است. لا یستوی الخبیث و الطیب، هرگز یکی نمی شود. جمله این رو عایشه نقل می کند از زبان نبی مکرم که پیغمبر فرمودن لو کانل حسنو شخصا لکانت هی فاطمه، اگر حسن، پاکیزگی، تیب، حسن، خوبی ها را بخواهند تمثل به اون بدهند، هر آینه فاطمه خواهد شد. اگر بخواهند تصویری از حسن بکشید شما ببینید این تصویرش کشیده شده است. بعد در دنبالی هم بل هی اعظم، بلکه اگر شما هم تصویری از حسن بخواهید بسازید باز به زیبایی و حسن فاطمه، به حسن خلق و صفا کس بیار ما نرسد، باز به فاطمه نمیرسد. خب اما چه بکنیم که فرزند بزرگوارش امام صادق میفرماد که اگر چند نفر در طول تاریخ بودن که اینها حزن واقعی و عشق واقعی و بکای واقعی داشتند، یکیشون آدم بوده است، یکیشون نوح نبی بوده است، یکیشون یعقوب بوده است، یکیشون مادر من فاطمه بوده است. اون حزنی را که یعقوب و بیزت اینا و همون الحزن در فراغ یوسف دارد، صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از پدر دارد. مازالت بعد ابیها مؤثرت الرأس باکیت العین ناهلت الجسم، مدام اون حالات حزن و غم در وجود صدیقه طاهره حاکم است. چه می‌گذرد بر این ایام تا اون زمانی که وعده پدر محقق می‌شود؟ در بهار دارد بزرگان دارند در خبر اینو که اومدن شیوخی از مدینه پیش امیرالمومنین که علی به این همسرت بگو که اینقدر خلاصه کار یا یه وقت مشخصی یا شب گریه کند
یا
اون که روز گریه کند، یه جوری باشد که خلاصه کار ما هم کمتر صدای گریه بود، تحمل شنیدن صدای گریه فاطمه را هم ندارد. امیرالمومنین اومدن بی بی جان زهرای من، مردم مدینه اینطور میگویند، این جمله رو فرمود: علی جان سلام منو به اینها برسان، بگو من خیلی مهمان شما نیستم، چند صباح دیگر هم ما را تحمل کنید، ما خواهیم رفت، ما بیش از این مهمان نیست، خواهیم رفت. امیرالمومنین فرمود: زهرا جان اون چه دلت میخواهد انجام. اما از پردای اون روز بود که بی بی دست حسنین رو میگرفتند و اونگاه اون بیت الاحزانشون میرفت، گاهی هم میومد کنار قبر پدر میچرخید: مازا علا من شم تربت احمد آن لا یشم مد الزمان قوالی یا صبت علی نسائب لو انها صبت علی الایام سرن لیال یا صدر الله علیکم یا اهل بیت نبوه.